راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
با یاد و ذکر خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام به شما عزیزان، سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم خوب و سلامت باشین و همه لحظات زندگیتون قرین افتخار و شادکامی باشه. من حبیب الله انیسی، کارشناس موجی این برنامه، به همراه جناب علی جهانی، تهیه کننده و همکار بسیار خوبم، همچنین صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم غفاری و سرکار خانم معیدی هماهنگی، در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه گفتگوی علمی امشب و با موضوع ذخایر ژنتیکی گیاهی و زیستی. از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه هستید سپاسگزارم. بله، خدمتتون عرض کردم امشب در برنامه گفتگوی علمی با موضوع بسیار مهم ذخایر ژنتیکی گیاهی و زیستی و آبزیان و اهمیت اون در زندگی ما انسان‌ها با شما صحبت می‌کنیم. از نظرات و پیشنهادات سازنده شما در خصوص موضوع این برنامه و دیگر برنامه‌ها استقبال می‌کنیم. و همین خاطر شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما، همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن‌های 2265 2285 و 2786-1035 در اختیار شماست که با ما در ارتباط باشیم. همینطور نرم افزارهای کاربردی بله، ایتا، سروش و روبیکا در اختیار شماست که همواره با ما این ارتباط رو داشته باشید. در انتظار نظرات خوب شما هستیم. به عنوان مقدمه خدمتتون عرض بکنم منابع ژنتیکی دستمایه اصلی برای ایجاد ارقام اصلاح شده گیاهی برتر بوده و امروزه از ارزشمندترین ثروت‌های ملی و منابع پایه‌ای هر کشوری محسوب می‌گردند. کشور ما یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا در منابع توارثی گیاهی به شمار می‌ره که بهره برداری از پتانسیل آنها موجب تحول بزرگی در تولیدات غذا، کشاورزی، دارویی، شیمیایی و صنعتی کشور خواهد شد. بنابراین حفاظت از این ثروت عظیم ملی و ظرفیت سازی در استفاده بهینه از این منابع برای شکوفایی اقتصاد ملی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. تا لحظات دیگر با شما هستیم با برنامه گفتگوی علمی در خدمت مهمانان عزیز این برنامه. و ما مهمانان برنامه امشب با موضوع ذخایر ژنتیکی گیاهی و زیستی، جناب دکتر بهزاد سرخی، رئیس بخش ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران و عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال البذر. همچنین جناب دکتر مهدی گلشن، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. خیلی متشکرم که اظهار محبت کردید، دعوت ما رو پذیرفتین در این برنامه. ابتدا یک سلام و احوالپرسی کوتاه با دوستان شنونده داشته باشید. جناب دکتر سرخی، شما میخواین شروع بفرمایید؟
خیلی متشکرم. به نام خداوند جان و خرد، با تشکر از جناب علی و دستاندرکاران تولید و برنامه خوب رادیو گفتگو در زمینه مباحث ارزنده علمی، منم خدمت شنوندگان محترم شما عرض ادب دارم و همطور خدمت مهمان محترمتون و در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر گلشن.
با تشکر، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما آقای انیسی، مهمان محترمتون، همکار عزیز آقای دکتر سرخی و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
خیلی ممنونم. خب شما از قبل این آشنایی رو دارید، هر کدوم هم در یک حوزه خیلی مهم و در زمینه ذخایر ژنتیکی گیاهی و زیستی فعالیت میکنید. دکتر سرخی بیشتر بحث ذخایر ژنتیکی گیاهی هست و شما هم در بحث آبزیان، و میتونه صحبت جالبی باشه و اطلاعات خوبی که به شنوندگان عزیز بدیم که این اهمیت رو همگان بدونن در زندگی ما انسان ها. به عنوان شروع میخوام از آقای دکتر سرخی شروع بکنیم راجع به اهمیت ذخایر ژنتیکی گیاهی در کشورمون ایران و جهان صحبت بکنید و چه توصیه‌ای دارید در انتهای صحبتتون برای توجه بیشتر همه ما.
خیلی ممنونم از این دعوت و این برنامه جالب که بتونه اطلاع رسانی کنه در ارتباط با اهمیت منابع ژنتیکی گیاهی. به طور کلی مقدمه من باید خدمتتون عرض کنم که مهمترین مبحث روز دنیا بحث انرژی هست.
بله.
و توی چرخه زیست بوم از ابتدای خلقت و به طور کلی پیدایش زمین تا به امروز، تنها منبع انرژی کره زمین در واقع خورشید بوده و تنها موجوداتی که میتوانن انرژی خورشید رو تبدیل به انرژی قابل استفاده برای سایر موجودات و بالاخص غذا بکنن این گیاهان هستن.
بله.
من با افتخار تو این حوزه فعالیت دارم و افتخار بیشتر که نصیب ایرانیان شده. ذخایر عظیمی هستش که خداوند ودیعه گذاشته برای ما و قابل مقایسه نیست با بسیاری از کشورها. حتی به طور مثال میشه اینو عنوان کرد که غنای زیستی منابع گیاهی ما از کل اروپا بیشتر هست.
بله.
و در زمین امنیت غذایی نه تنها ما سکاندار تأمین امنیت غذای کشور بودیم، بلکه نقش بسیار بالایی در تأمین امنیت غذای دنیا در بحران‌های مختلف مثل شرایط تغییر اقلیم.
بله.
و تنگناهایی که برای بشر در ارتباط با تنش‌های زیستی و غیر زیستی فراهم میاد، ما تونستیم از این ذخایر استفاده کنیم و به نحو احسن پاسخگوی مشکلات پیش رو باشیم.
بله.
به طور کلی تو تمام زمینه‌ها ما حوزه‌های مختلفی داریم، ولی مبحث اصلی که بحث امنیت غذایی هست، ما روی گیاهان زراعی و خویشاوندان وحشی اونها که تأمین کننده منابع ژنی غنی برای امروز، فردا و آینده تا انتهای کره زمین هست، منابعی داریم که قابل استفاده و بهره برداری هستن و تا به امروز هم به شایستگی استفاده شدن.
درسته. آقای دکتر، این در واقع تلنگری که به همه ما باید زده بشه در بحث اهمیت منابع ژنتیکی، میخواستم بفرمایید در صورتی که ما این توجه رو نداشته باشیم چه وضعیتی در آینده خواهیم داشت؟
بله، برنامه‌ریزی‌هایی که معمولا در سطح جهان میشه یه مقدار جلوتر میبینن. بعضی موقع مثلا یه وهله زمانی 10 ساله، 50 ساله یا 100 ساله رو معمولا بررسی میکنن، ببینن که تو حالت درست اگر عمل کنیم چه اتفاقی میفته و تو شرایط بحران چه نگرانی هایی پیش رو ما خواهد بود.
نه.
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن و فردای روز پاسخگوی تأمین جمعیت رو به افزایشمون نخواهیم بود. اون چیزی که دغدغه هست اینی که یک، منابع ژنتیکی موجود هست به خوبی حفاظت کنیم، دو، از این منابع به خوبی بهره برداری کنیم. تو زمینه اقتصادی هم جایگاه روشنی برای صادرات و جلوگیری از خروج ارز از کشور داریم، یعنی نه تنها غذای مورد نیاز خودمون رو با تنگنای پیش رو میتونیم تأمین کنیم، بلکه میتونیم به عنوان صادر کننده و تأمین کننده امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به سایر کشورها خدمت کنیم. چرا که از میون بیش از 90 گیاه زراعی که دو دنیا وجود داره، ایران بیش از 64 نمونهش رو به تنهایی در ایران داره و ما تو این زمینه در مرز خود اتکایی هستیم. به عنوان مثال در زمینه غلات ما تا 98% کل بذر مصرفی کشور رو از منابع اصلاح شده داخلی استفاده می‌کنیم. این مسئله در ارتباط با حبوبات، علوفه و سایر گیاهان هم صادق و جاری هست و این امید هست که اگر ما به خوبی تنوع زیستی رو در سطح کشاورزیمون که برای کل مملکت و آینده با جمعیت رو به تزایدمون در نظر گرفته میشه رعایت کنیم، بدون هیچ دغدغه‌ای میتونیم تا 2080 که سالی هستش که واقعا تغییر اقلیم تأثیرات بسیار منفی رو کل کره زمین خواهد گذاشت، ما از این مشکل به راحتی عبور خواهیم کرد. در صورت عدم توجه به حفاظت از این منابع و بهره برداری از منابع، بدون شک مشکلاتی پیش رو ما خواهد بود که انشالله این اتفاق نخواهد افتاد.
پس بنابراین با اهمیتی که این منابع دارن و با توجه به تغییر اقلیم باید واقعا توجه داشته باشیم و اهمیت بدیم. بریم در واقع با آقای دکتر گلشن در زمینه منابع ژنتیکی آبزیان. آقای دکتر گلشن، تنوع زیستی یا ژنتیکی آبزیان در جهان و ایران چگونه است؟
خب من در ابتدا تشکر میکنم از برگزاری این برنامه خوب که به اهمیت تنوع ژنتیکی میخواد بپردازه. ببینید، اقیانوس ها 500 میلیون سال پیش شکل گرفتن، دریاها با هم تقریبا همزمان با اونها شکل گرفتن.
بله.
ماهیان قدیمی ترین گروه مهرداران هستند که ما میشناسیم، از تنوع بسیار بسیار زیادی برخوردار هستن. اون محل زندگی اونها میتونه اعماق اقیانوس ها باشه و میتونه رودخانه هایی باشه در ارتفاعات بسیار زیاد کوهستان ها، پس اونها بسیار تنوعشون زیاد هست.
بله.
حدود 36,100 گونه ماهی شناسایی شده که این عدد حیرت آوریه، از این بابت که نیمی از مهرداران رو در واقع تشکیل میدن ماهیان. این ماهیان 49% تو اکوسیستم های آبهای شیرین زندگی میکنن، 49% در اکوسیستم های آبهای دریایی زندگی میکنن، 50% در اکوسیستم های آبهای شیرین زندگی میکنن و 1% هم بین این اکوسیستم های آب شیرین و آب دریایی مهاجرت میکنن. خب کشور ما یک کشور دریایی محسوب میشه برخلاف تصور عمومی. در واقع کشور ما 11600 کیلومتر مرز داره که از این 11600 کیلومتر 6200 کیلومترش مرز دریایی هستن، در شمال و جنوب حدود 1900 کیلومتر مرز رودخانه‌ای داره و مرز خشکی اون 3400 کیلومتره. پس ما یک کشور دریایی محسوب میشیم و به علت این تنوع اقلیمی که داریم، ما آبهای شیرین رو داریم در دوغ رودخانه هامون، در دریاچه و تالاب هامون، آبهای دریایی رو داریم در جنوب، آبهای لبشور یا نیمه شور رو داریم در شمال و آبهای خیلی شور. این کمک میکنه که در واقع ما یک تنوع زیستی قابل توجهی داشته باشیم در حوزه آبزیان. در دریای خزر ما نزدیک 115-116 گونه تا به الان ماهی ثبت شده ازش. در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان حدود 950 گونه و در آبهای داخلی بیش از 300 گونه ماهی ثبت شده.
بله.
ماهیانی که تا تا الان ثبت شدن حالا نزدیک 1200 کونه، 150 کونش بهره برداری اقتصادی میشه و در امنیت غذایی ما نقش مهم بازی میکنه. ما میدونیم 17% از پروتئینی که مصرف میکنیم در سطح دنیا از آبزیان هست، 17% از پروتئین جانوری و 7% از کل پروتئینی که دریافت میکنیم. بر اساس آخرین آمار رسمی میزان مصرف ماهی توی کشور ما بیشتر از 14 کیلوگرم هست. پس ماهیان در امنیت غذایی ما نقش مهمی بازی میکنن.
بله. آقای دکتر، کلن متولی توجه به این مسئله یعنی تنوع زیستی ماهیان یا آبزیان بیشتر مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی یا نهادهای دیگه هم درگیر با ماجرا هستن؟
ببینید، نهاد متولی در حوزه حفاظت، احیا و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات هست و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با روش‌های متنوعی که در پیش می‌گیرند. مثلا ارزیابی ذخایر انجام میدن، تعیین میکنن میزان سقف صید در یک منطقه چقدره، چه زمانی باید صید شود، چه زمانی نباید صید شود، محل تخریزی ماهیان و زمانش رو مشخص میکنن که اینها در واقع جهت میده حفاظت از ذخایر رو. کنارش ما فعالیت بازسازی ذخایر رو داریم توسط سازمان شیلات ایران که خیلی ارزشمنده، تا به الان خیلی کمک کرده به حفظ ذخایر. بانک‌های ژنو داریم که اونها هم روشی هستن برای حفاظت از این ذخایر ارزشمند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر سرخی، در زمینه بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای ما صحبت بکنید که چگونه بهره برداری میشه. حالا یه اشاره کلی داشتید و در این راستا چه مشکلاتی هست برای بهره برداری از این منابع؟
بله، خیلی ممنون. نکته خیلی کلیدی بعد از بحث نگهداری و صیانت از اون چیزی که به عنوان ذخیره ژنتیکی یا منبع ژنتیکی ما داریم، بهره برداری هست که بعد اقتصادی اونو متصور میشه. اصل قضیه اینه که نمونه های موجود در طبیعت به صورت عادی قابل بهره برداری اقتصادی نیستن. الان مثلا نمونه های مرتعی یا دارویی در اشل در مقیاس واقعی خودشون دارن استفاده میشن، ولی اگر اینا مورد زراعت یا اهلی شدن قرار نگیرن، بهره برداریشون به صورت غیر متعارف به زیست بوم ضرر میزنه.
درست.
ولی اگر یک کار اصولی در ارتباط با تولید بخواد بشه، در زمینه کمی و کیفی هر دو بود بسیار مهم هستن. ما باید به این نکته توجه کنیم که زیرساخت‌های لازم برای تولید منابع ژنتیکی قابل استفاده هستن برای بهنژادی یا اصلاح اون منبع ژنتیکی مورد نظر رو باید فراهم کنیم. معمولا پروسه های پیش از اصلاح یک گیاه میگن پروسه پیش اصلاحی که بین 20 تا 50 سال طول میکشه.
بله.
که ما بتونیم لاین ها یا شرایطی رو فراهم کنیم که مواد قابل استفاده و بهره برداری در زمینه کشت وسیع و بهره برداری اقتصادی گیاه فراهم بشه. بعد از اون هم یک پروسه نزدیک به 10 تا 15 سال داریم که بتونیم از لاین هایی که خالص شدن، حائز ویژگی های مطلوب هستن از نظر اقتصادی یا صفات مورد نظرمون، بتونیم گیاهانی تولید کنیم که تو عرصه بتونن تولید اقتصادی داشته باشن.
بله.
پس در مجموع یه کار حوصله بری هست پیش روی بهنژادگران با تخصصهای مختلف. مثلا مؤسسه تحقیقات اصلاح و تعیین نهال بس که در زمینه تأمین و خوداتکای 35 محصول عمده کشور سهم بسزا یا طی قرن اخیر بازی کرده، تو این زمینه فعالیت‌ها را از جمع‌آوری شروع کرده، کارهای پیش اصلاحی برای تأمین والدین مناسب برای برنامه اصلاحی و اصلاح جمعیت‌ها را انجام داده و در ادامه لاین‌هایی تولید کرده که طی مراحل مختلف تا مزرعه کشاورز برای تشخیص صلاحیت اقتصادی شدن و به بازار اومدن رو طی کرده.
خب آقای دکتر، در مورد مشکلاتی که در این راستا هست، یعنی برای بهره برداری از منابع بفرمایید.
خب در ارتباط با مشکلاتی که مقابل در واقع بهنژادگران کشور قرار گرفته بخوایم صحبت کنیم، مهمترین مسئله تأمین مواد اصلاحیشون هست. یعنی در واقع سیستمی رو باید تو کشور مد نظر قرار بدیم که ردیف بودجه خاصی رو برای بهره برداری منابع ژنتیکی از بانک‌های ژن فراهم کنه. این دو بُعد داره، یه بُعد اینی که جلوگیری از فرسایش ژنتیکی میشه و به غنای تنوع زیستی اضافه میکنه، بُعد دومش اینه که کشور ما رو به صورت کامل خود اتکا میکنه برای تأمین لاین‌های مورد نیاز برای برنامه‌های بهنژادی. بله. در واقع مسئله اصلی نرم افزاری نیست، یعنی ما از تو بُعد علمی و بُعد فنی کار بسیار غنی هستیم و در بُعد فنی باید زیرساخت‌های لازم برای خود اتکایی تولید منابع پیش اصلاحی برای منابع ژنتیکی فراهم بیاد. نکته بعد تکیه بر گیاهانی که فراموش شده و تکیه بر گیاهانی که کم بهره برداری میشه، ولی در گذشته نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی و سلامت مردم ایران داشته. با افزایش جمعیت و مطرح شدن بحث اقتصاد خانوار، بعضی موقع ما دنبال تولید کمی بیشتر هستیم و کیفیت مد نظر قرار نمیگیره. ولی بحث روز دنیا بحث کیفیت، یعنی حاضران غذای سالمتری بخورن.
بله.
و غذای خوشمزه تری بخورن، پول بیشتری هم بدن، ولی در ازاش این منابع ژنتیکی باید موجود باشه.
بله.
متاسفانه رویه رویکرد اقتصادی عموم جامعه برای تهیه منابع غذاییشون باعث شده که امروز ما طعم لازم رو تو میوه‌جاتمون نداشته باشیم.
بله.
تو موادی که مصرف میکنیم نداشته باشیم، ولی خوشبختانه این جنها که اعطا کننده منابع کیفیت به در واقع منابع زراعی و باقیمون هستن موجود هستن و قابل استیصال برای برداری هستن. بله. و در واقع با یه توجه خاص مسئولین و البته حمایت هایی که به صورت مستمر توسط سازمان تحقیقات آموزش کشاورزی از ما میشه، ما دنبال این مسئله هستیم که دوباره برگردیم. و نکته مهم اینه که ما دوباره باید این تنوع زیستی رو به روستاها برگردونیم، همون جایی که منابع ژنتیکی ازشون جمع‌آوری کردیم.
روست.
و بتونیم یه مشوق و محرکی برای اشتغال در مزارع و زمین‌های کشاورزیمون داشته باشیم. به طور کلی با یه نگرش عمیقی که در سند امنیت غذایی دیده شده، میتونیم با یه روی کرده 10 تا 20 ساله به خوبی ضمن گذراندن اون بحران‌های مرتبط با تغییر اقلیم و تنش‌ها و شرایط پیش رو در ارتباط با کم آبی‌ها به خوبی بتونیم بحث امنیت غذایی و امنیت کیفیت مواد غذایی رو که سلامت رو هم به همراه خواهند داشت تضمین کنیم.
بله. و به هر حال این همکاری همه نهادها رو میطلبه،
بدون شک،
که در واقع اون هم همکاری کنن، دلسوزی داشته باشن.
بله.
انشالله که در این مسیر موفق باشید. بریم سو در واقع در بحث ماهیان و آبزیان. آقای دکتر گلشن، در مورد اهمیت تنوع زیستی ماهیان و آبزیان برای ما صحبت کنید.
خب باید ببینیم چرا ذخایر اساساً برای ما مهم هستند. تو قسمت قبل خدمتتون عرض کردم آبزیان 17% از کل پروتئین جانوری که ما مصرف میکنیم و در اختیارمون قرار میدن، پس نقش مهمی دارن در امنیت غذایی ما. آبزیان تو اقتصاد ما هم خیلی مهم هستن. کشور ایران همیشه توی قسمتی به عنوان در قسمت کشاورزی به عنوان صادرکننده بزرگ خاویار میشناختن. ما سال 1371 261 تن خاویار صادر کردیم، 2000 تن صید ماهیانه خاویاری داشتیم. در سال همین 1401 90,000 میلیارد تومان قیمت ماهیانی بود که از صید حاصل شد، یا 60,000 میلیارد تومان از آبزی پروری در واقع حاصل شد. ماهیان توی در واقع اقتصاد ما نقش خیلی مهمی رو دارن بازی میکنن. توی تولید اشتغال هم مهمن آبزیان برای ما. ببینید توی دنیا 59 میلیون نفر درگیر فعالیت آبزیان هستند. توی کشور ما 136 هزار نفر در صید، 113 هزار نفر در آبزی پروری. ما میدونیم که در واقع از هر شغل مستقیم 3.6 شغل غیر مستقیم داریم. حالا اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، از میزان اشتغالی که آبزیان برای ما ایجاد میکنن، 1,100,000 نفر تو کشور ما از آبزیان در واقع ارتزاق میکنن از فعالیت های مربوط.
حالا این دکتر، این تنوع زیستی آبزیان چقدر تونسته پایدار بمونه؟ یعنی مثلا این تنوع کم نشه و چه نهادی باید حالا شما و سری نهادها مواظبت بکنید این تنوع رو ما از دست ندیم؟
ببینید ما گراف های سید رو داریم، ما در واقع تولیدات آبزی پروری رو داریم، این نشون میده که ما وضعیتمون چطور هست در سید و در آبزی پروری. ما سال گذشته 750 هزار تن سید داشتیم و 600 هزار تن تولیدات آبزی پروریمون بوده. این عدد قابل توجه هست، این یعنی ما یک روند رو به رشد داریم در آبزی پروریمون
که تونستیم تنوع رو حفظش بکنیم.
برای حفظ تنوع ما کارهای دیگری میکنیم، ولی این که در واقع ما تونستیم در طی این سنواتی که گذروندیم سیدمون روند کاهشی خیلی زیادی رو شبیه بعضی از کشورها طی نکرده، چون ما میدونیم آبزیان روند کاهشی رو دارن در همه دنیا طی میکنن، ولی تو کشور ما سیدمون خب خدا رو شکر به اون اندازه تحت تاثیر قرار نگرفته. این نشون میده که اون فعالیت ارزیابی ذخایر کارشو درست داره انجام میده، بازسازی ذخایر ما داره درست انجام میده. ما حذف گونه خیلی کم داشتیم یا که تو حوزه آبزیان نداشتیم، این خب یک امید بخش هست برای ما. خیلی از اتفاقات منفی که حالا توی خیلی از کشورها افتاده توی کشور ما کمتر افتاده تو حوزه حذف آبزیان، یعنی انقراض رو ما کمتر داشتیم. البته این به این معنا نیستش که وضعیت خیلی خوب هست،
به هر حال شرایط جوریه که به هر حال یه جای نقطه ضعف هست، قوت هست، ولی این که می‌فرمایید به نسبت کشورهای دیگه ما تونستیم این شرایط رو بهتر حفظ بکنیم، خب جای امیدواریه و خدا شکر میکنیم. آقای دکتر میخوام ببینم این ارتباط بین تنوع ژنتیکی گیاهی با آبزیان رو چگونه میبینید؟ هم شما این توضیح رو بدید هم آقای دکتر سرخی، ما چه ارتباطی میتونه بین این دوتا مقوله داشته باشه؟
بین تنوع ژنتیکی گیاهی
آبزیان با گیاهی،
خب
حتی آقای دکتر سرخی هم توضیح میدن.
بله ببینید یک ارتباط خیلی مستقیم وجود داره بین تنوع ژنتیکی گیاهی و آبزی. مثلا جنگل های حرا گیاهانی هستن که در مناطق دریایی دارن در واقع زندگی میکنن، اکوسیستمشون اونجا هست. حفاظت از در واقع آبزیانی که توی در ارتباط هستن با جنگل های حرا، حفاظت از جنگل های حرا و حفاظت از اون آبزیان بسیار مهم هستند. مثلا اینها
و عملاً حفاظت طلب... از دوتا مسئله هست دیگه، دوتا مقوله، یعنی هم گفته میشه گیاهی...
بله ببینید گفته آبزی. میشه که جنگل های حرا هر جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند. وقتی که جزایر مرجانی ما کمرنگ میشن، وقتی ما پوشششون رو از دست میدیم، مثلا از سال 1950 به این طرف 50% از پوشش جزایر مرجانی ما از دست دادیم. وقتی بررسی میکنیم میبینیم تنوع زیستی ماهیانی که اونجا هستن، آبزیانی که اونجا هستن 63% کاهش پیدا کرده.
بله.
همینطور برای جنگل‌های حرا ما داریم، یعنی اینکه صنعت پرورش میگو تأثیر گذاشته روی جنگل‌های حرا، وقتی که کارشو درست صنعت انجام نداده باعث شده که در 40 سال گذشته ما 20% از جنگل‌های حرا رو از دست بدیم. پس یک ارتباط نزدیکی
میتونه هم نقش مثبت داشته باشه این ارتباط، هم نقش
منفی. بله و با هم در ارتباط مستقیم قرار میگیرن.
آقای دکتر سرخی شما هم توضیح بفرمایید در مورد این ارتباطی که بین این دو بحث آبزیان با تنوع گیاهی.
بله من میخوام یه مقدار در واقع مقیاس رو وسیع تر کنم، بگم توی در واقع کشاورزی دنیا مباحث توی سیستم تجمیعی دیده میشه. حالا ما بخشای دیگه هم داریم به غیر از آبزیان، مثلا میکروارگانیسم ها،
درسته،
یا در واقع بحثای مربوط به بیمهرگان یا بحث‌های مربوط به دام. توی مبحث اکوسیستم یا زیست بوم همه ارکان مجموعه با هم فعالیت می‌کنن
و همه مهم باشن
و همه نقش کلیدی دارن.
بله.
یعنی واقعاً ثابت شده طی برنامه‌های پژوهشی 30 تا 50 ساله‌ای که تو دنیا در نقاط مختلف انجام شده، حتی درندگان تأثیر بسیار زیادی تو حفظ زیست بوم کشور دارن. درسته. یا تو دنیا دارن. در ارتباط با اهمیت تک تک